ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 9 بهمن 1401 شمسی برابر است با 29 ژانویه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، موجه این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بودم. شب گذشته اتفاقات زیادی افتاد، از جمله زمین لرزه‌ای در ساعت 21:44 شب در خوی که این زمین لرزه به بزرگی 5.9 درجه بود، و تا صبح روز یک شنبه دست کم 816 مصدوم و 3 قربانی هم بر جای گذشته. اما بیشتر در خبر به این ماجرا میپردازیم. گفتم خبر، میریم به سوی خبرها با همکارم شاهین بشیری که در استودیو با ماست.
با سلام. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان اعلام کرد کارکنان سفارت این کشور در تهران و خانواده‌هایشان روز یک شنبه خاک ایران را ترک می‌کنند. رویترز در گزارش این خبر آورده است تخلیه سفارت جمهوری آذربایجان در تهران 2 روز پس از حادثه تیراندازی و کشته شدن مأمور حفاظت این سفارتخانه صورت می‌گیرد. جمهوری آذربایجان حادثه روز جمعه را اقدامی تروریستی توصیف کرده است. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان درباره چگونگی ادامه فعالیت سفارتخانه این کشور در تهران تا کنون خبری منتشر نکرده است. پیش از این باکو تهران را به سهل‌انگاری در تأمین امنیت سفارتخانه‌اش متهم کرده و گفته بود که مقام‌های جمهوری اسلامی درخواست بالا بردن امنیت پیرامون ساختمان سفارت را نادیده گرفتند و همین امر باعث حادثه روز جمعه شد. نماینده ارومیه در مجلس میگوید عمق بحران و خرابی‌ها در منطقه زلزله زده شهرستان خوی بالا بوده و نیازمند استفاده از امکانات ملی است. روح الله حضرت‌پور در یک پیام توییتری با اشاره به اینکه شرایط سخت آب و هوایی توزیع هرچه بیشتر تجهیزات اسکان را ضروری کرده نوشت شخص رئیس جمهوری باید به اتاق مدیریت بحران وارد شود. به گزارش ایلنا، استاندار آذربایجان غربی، در خصوص آخرین آمار زلزله 5.9 ریشتری شهرستان خوی گفته است در این زمین لرزه 3 نفر جان خود را از دست داده و 816 نفر مصدوم شدند. به دنبال گزارش‌ها درباره شنیده شدن صدای انفجارهای مهیب در اصفهان، وزارت دفاع ایران بامداد یک شنبه در بیانیه‌ای از حمله پهپادی به یکی از مجتمع‌های کارگاهی این وزارتخانه در اصفهان خبر داد. وزارت دفاع ایران می‌گوید این حمله شامگاه شنبه 8 بهمن حوالی ساعت 23:30 به یکی از مجتمع‌های کارگاهی وزارت دفاع صورت گرفت و یکی از این پهپادهای مهاجم توسط پدافند هوایی رهگیری شد. بر اساس این بیانیه حمله پهپادی ناموفق تلفات جانی نداشته و آسیب جزئی به سقف کارگاه وارد کرده است. رئیس سازمان غذا و دارو در نامه‌ای به رئیس بانک مرکزی در مورد کمبود شدید دارو در ماه‌های آینده هشدار داد. به گزارش تسنیم، حیدر محمدی در نامه‌ای به معاون ارزی بانک مرکزی بر ضرورت اولویت تأمین ارز نیمایی برای دارو و مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و دارویی و شیر خشک رژیمی تأکید کرد. رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه نامه خود آورده است طبق آمار در مقایسه با سنوات گذشته تأمین ارز حوزه‌های مذکور کاهش چشمگیری داشته و ادامه روند کنونی منجر به کمبودهای شدید دارویی در ماه‌های آتی خواهد شد. و عضو هیئت نمایندگان استان سیستان و بلوچستان در مجلس میگوید اگر حقابه هیرمند داده نشود اتباع افغانستان از این استان اخراج خواهند شد. محمد سرگزی به ایلنا گفته است طبق معاهده 1351 حقابه برای ایران 820 میلیون متر مکعب پیش بینی شده، اما در این سالها این آب وارد مرزهای ایران نشده است. نماینده زابل و زهک در مجلس افزود به نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان گفته شده تا به هیئت حاکمه افغانستان اعلام کنند در صورتی که حقابه سیستان داده نشود تمام اتباعی که در این استان حضور دارند اخراج خواهند شد. موضوع حقابه ایران و افغانستان از هیرمند بارها موضوع اختلاف و تنش میان مقام‌های دو کشور بوده است.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی میشنوید. حمله پهپادی به یک مجتمع نظامی در اصفهان. وزارت دفاع میگوید حمله ناموفق بود. تداوم تنش در اسرائیل. روند اعطای مجوز حمل سلاح به شهروندان اسرائیلی تسریع شد. مولدسازی اموال دولت. حراج دولتی برای پر کردن خزانه و تسویه حساب با طلبکاران. برای شنیدن این گزارش ها همراه مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. بامداد روز یک شنبه نهم بهمن وزارت دفاع ایران از یک حمله پهپادی به یکی از مجتمع‌های کارگاهی این وزارتخانه در اصفهان خبر داد. به گفته مقام‌های امنیتی این حمله توسط سه ریز پرنده صورت گرفته و یکی از آنها توسط پدافند هوایی رهگیری شده. به گفته معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان این حمله تلفات جانی نداشته و تنها به سقف یک کارگاه خسارت وارد شده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
یه پهپاد بود درسته؟
این صدای انفجاری بود که شنبه هشتم بهمن کمی قبل از نیمه شب در اصفهان شنیده شد. انفجاری که وزارت دفاع ایران بامداد روز یک شنبه آن را تأیید کرد و به یک حمله پهپادی به یکی از کارگاه‌های این وزارتخانه نسبت داد. این جزئیات بیشتر از زبان محمد رضا جان نصاری، معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان.
یه حمله پهپادی ناموفق به یکی از کارگاه‌های وزارت دفاع صورت گرفت در اصفهان که خوشبختانه با پیش‌بینی‌ها و تمهیدات پدافندی صورت گرفته که از قبل آمادگی های لازم ایجاد شده. اونجا یکی از اون پهپادها مورد اصابت پدافند هوایی قرار گرفت و سرنگون شد و تعداد دیگری از اونها هم در تله های پدافندی گرفتار شدند و خودکشی کردند. بر اساس این تمهیدات آسیبی جزئی به سقف اون کارگاه فقط وارد شده و به فضل خدا همطوری که قبلا اعلام شد هیچ گونه تلفات جانی نداشته و هیچ گونه خللی هم برای تجهیزات و ماموریت‌های اون مجموعه ایجاد نشده است.
این از معدود مواردی است که نهادهای رسمی جمهوری اسلامی به صراحت هدف حمله قرار گرفتن را تأیید می‌کنند. در اطلاعیه وزارت دفاع گفته شده این حمله توسط سه ریز پرنده صورت گرفته. نوعی هواپیمای بدون سرنشین یا پهپاد در اندازه‌ای بسیار کوچک که وزنشان چند گرم بیشتر نیست و شعاع پروازی کمی دارند. در اطلاعیه وزارت دفاع نامی از هیچ کشور یا گروهی در مورد انجام این حمله برده نشده. این تازه ترین حمله به تأسیسات نظامی یا هسته‌ای ایران است. پیش از این اوایل خرداد ماه هم در حادثه‌ای در مرکز نظامی پارچین یک مهندس کشته شد و یک کارمند زخمی. حادثه‌ای که چند روز بعد از ترور یک سرهنگ سپاه به نام صیاد خدایی اتفاق افتاد. پارچین یک پایگاه نظامی در جنوب شرق تهران است. آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشتر گفته بود مظنون است که در این پایگاه آزمایش هایی روی مواد انفجاری نیرومند انجام می شود. پارسال هم در فروردین حمله ای به تأسیسات زیرزمینی نطنز انجام شد که طی آن سانتریفیوژهای این تأسیسات خسارت دیدند. دولت اسرائیل مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت، اما رسانه‌های داخلی این کشور گزارش دادند که اسرائیل یک حمله سایبری ویرانگر را ترتیب داده بود که باعث خاموشی در تأسیسات نطنز شد. مقام‌های ایران این حملات را به اسرائیل نسبت می‌دهند. اسرائیل البته مسئولیت هیچ کدام از این حملات را به طور رسمی به عهده نگرفته. مقام‌های جمهوری اسلامی و به ویژه فرماندهان سپاه پاسداران به طور مرتب اسرائیل را به نابودی تهدید می‌کنند، هرچند همچنان بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای این کشور تأکید دارند. تناقض در گفتار و رفتار که باعث شده اسرائیل همواره آماده حملات احتمالی ایران باشد. نیروهای مسلح آمریکا و اسرائیل در روزهای اخیر در حال برگزاری بزرگترین رزمایش مشترک خود بودند. 7500 سرباز دو کشور در رزمایشی با نام درخت بلوط در جنوب اسرائیل شرکت دارند.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدید در مورد حمله پهپادی به یک مجتمع نظامی در اصفهان. اما در همین زمینه با حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل ساکن ترکیه، گفتگو کردم و از او پرسیدم چه اتفاقی افتاد که جمهوری اسلامی اینقدر سریع اعلام کرد که این اتفاق حمله بوده.
یکی از دلایلی که میشه عنوان کرد به این خاطر که اینها سریعاً اعلام کردن برمیگرده به اینکه این حمله توسط ریزپرنده‌ها در وسط شهر اصفهان در اون منطقه یا اون تحت وزارت دفاع انجام شده بود که به اصطلاح اکسپوژر یا خیلی به صورت مشخص توی وسط شهر قرار داشته و تصویرهایی هم که از انفجار حالا ریزپهپاد به اون هدف خاص انجام شده بود در فضای مجازی به سرعت منتشر شد، در حالی که توی موارد قبلی اگر حملاتی انجام شده و یا خرابکاری‌هایی بوده توی تأسیسات هسته‌ای بوده که بعضاً از شهر دور هستن و اونقدر در معرض دید افراد عادی نبوده. من فکر می‌کنم یکی از دلایل این میتونه باشه که به خاطر همین مجبور بودن که اذعان بکنن که حمله‌ای در اون تأسیسات وزارت دفاع صورت گرفت.
ما می‌دونیم که این انفجار در یکی از مراکز مهمات‌سازی وزارت دفاع اتفاق افتاده. وزارت دفاع اعلام کرده که این مرکز هدف حمله ناموفق ریزپرنده ها قرار گرفته که یکی از اونها مورد اصابت پدافند هوایی قرار گرفتن. اساساً چرا در این حمله از ریزپرنده استفاده شده؟
ببینید، اتفاق به نظرم مهمی رخ داده در استفاده از ریزپرنده ها به جای پهپادها در این حمله با توجه به اون بیانیه‌ای که خود وزارت دفاع جمهوری اسلامی داده. این ریزپرنده ها اگر استفاده شده باشه که به نظر میرسه اینطور باشه، اینا کوادکاپترهایی هستن که به طور کلی توی طول و عرض و ارتفاعشون از 15 سانتی متر بیشتر نیستن. وزن اونها به طور تقریبی 50 گرم هست. بین 20 تا 60 دقیقه میتونن پرواز بکنن و برد عملیاتیشون هم بین 10 تا 20 کیلومتر هست. سرعت پروازشون هم بین 10 متر تا 20 متر بر ثانیه هست. میتونن سر جنگی رو هم بکنن که جمع مواد مفجره به وزن 5 تا 10 کیلوگرم هم در اون از مواد مفجره استفاده شده باشه. عمدتاً تو ماموریت‌های خاص از اونها استفاده میشه. معمولاً هم به شدت اینا بدون صدا هستن، با موتورهای الکتریکی یا بازوهای شیمیایی رفت و برگشت کار میکنن و به خاطر ابعاد کوچیکشون، سرعت، قدرت و خاصیت پنهانکاری خیلی بالایی که دارن، میتونن تو عملیات نفوذ و عملیات تجسس، جاسوسی و حمله به اهداف خاص و مشخص از اونها استفاده بشه. به نظر میرسه که این استفاده از ریزپرنده ها باز هم در واقع نشون میده اون آسیب پذیری جمهوری اسلامی، به خصوص اون سیستم های پدافند دفاعی رو در برابر استفاده از ریزپرنده هایی که اینها خبر از جنگ های نوین، جنگ های آینده میدن که جمهوری اسلامی به رغم اینکه مثلا تو برنامه موشک‌های بالستیک و برنامه‌های پهپادی خودش و مدعی هستش که پیشرفت‌های زیادی رو به دست آورده، ولی ببینید که چقدر آسیب‌پذیر هست در برابر این نوع عملیات‌ها و حملات. نکته دیگه این که اینجا تونستن دستیابی پیدا بکنن به اطلاعات به حال در مورد اون هدف خاص، این نشون از یک ضعف دیگه جمهوری اسلامی داره که مربوط میشه به اون وجود احتمالاً حفره‌های امنیتی یا سیاه‌چال‌های امنیتی توی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و اون دستگاه‌های مثلا تأسیسات نظامی که وجود داره. هنوز خیلی از جزئیات مشخص نیست، ولی به نظر من این دو فاکتور، یعنی جنگ‌های نوین با استفاده از ریزپرنده‌ها و اون وجود خوف‌های امنیتی، به باور من دو تا از بزرگترین چالش‌های جمهوری اسلامی باش روبرو هست.
سوال من از شما اینه که آیا این نشون دهنده این نیست که اطلاعات دقیقی از محل‌هایی که دارای ارزش اطلاعاتی هستند در دسته که به راحتی مورد حمله قرار می‌گیره؟
بله، به نظر میرسه این حمله بدون داشتن اطلاعات دقیق از اون محلی که در واقع مورد هدف است امکان پذیر نیست. ریز پرنده ها و اونقدر کوچک هستن و اونقدر لحاظ عملیاتی دارای مانور بالا هستن، شما میتونید اینها رو در یک کوله پشتی خودتون هم قرار بدید و به اون هدف خاص بتونید حمله بکنید. البته برای این اطلاعات نیاز دارید که اون هدف چی هستش. من مطمئن نیستم که حالا اون محلی که مورد حمله قرار گرفته محل در واقع مهمات و تسلیحات نظامی باشه، معلوم نیست، جزئیات ما نمیدونیم. ممکنه ارتباطی داشته باشه با برنامه پهپادی جمهوری اسلامی، ممکنه ارتباطی داشته با برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی. اینها جزئیاتش در روز آینده به تدریج مشخص خواهد شد، ولی اون هدف هر چی باشه، مهمات یا اون برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی یا برنامه پهپادی یا حتی برنامه اتمی، شما برای این حملات احتیاج به اینتلیجنس و اطلاعات دارید و به هر حال اینم خبر از همون وجود حفره امنیتی در دستگاه اطلاعات امنیتی جمهوری اسلامی میده.
اساساً اسرائیل در انجام بسیاری از حملات علیه مقام‌ها و تأسیسات جمهوری اسلامی مظنونه، اما خودش اعلام نمی‌کنه. فکر می‌کنید جمهوری اسلامی واکنش متقابل داشته باشه؟
ببینید توی یه بودیش اینها به نظر میرسه که جمهوری اسلامی بیاد صحبت بکنم از اینکه جواب اسرائیل رو خواهند داد. این کمان که مثلا توی موردی که ما داشتیم توی قضیه 25 دی ماه، وقتی که گفته شد اسرائیل با چندین پهپاد به تاسیسات نظامی ایران توی کرمانشاه حمله کرد و چندین پهپاد رو از بین برد، بعدش اینا حمله کردن به یک منطقه در اربیل در پاسخ. ولی من به نظر من در مقطع فعلی جمهوری اسلامی آپشن‌های خیلی زیادی نداره که بتونه پاسخ این حمله رو بده، به دلایل مختلف. به این دلیل که خود برنامه اتمی الان مسئله هستش که مورد نگرانی اسرائیل هستش، یک کارت بازی جمهوری اسلامی فعلا کم و بیش داره که تو این وضعیت انقلابی که در ایران حکم فرما هستش اونطور واکنش نشون نده که به طور مثال یک حمله رو انجام بده و به خاطر این واکنشش همون کارت مذاکرات اتمی رو عملا بسوزونه. مسئله دیگه بعد پیدا میکنه به وجود تنش‌ها همین الان در روابط جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی، اینم خودش در واقع مهم هست. این مسئله ارسال پهپادها به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین در کانون توجه غربی‌ها هستش، بنابراین یه نوع واکنش میتونه وضعیت برای جمهوری اسلامی بدتر بکنه. و در این حال ما توی مسئله حمله به اخیر به اورشلیم به کنیسه در اونجا بعضی در واقع جمهوری اسلامی برای تو مزنا اتهام قرار میدن، یعنی آنچنان وضعیت بین‌المللی برای جمهوری اسلامی دشوار هستش که ریسک پاسخ به این حمله، اگر واقعا این ریسک رو بخوام به جان بخرن، به نظر من یک جورایی شلیک کردن به پای خود هم هست. و بخاطر این مفهوم نمیتونم با اطمینان بگم که جمهوری اسلامی نسبت به این حمله واکنش نشون خواهد داد، یعنی که واکنش هم نشون نخواهد داد، ولی صرفا میخوام بگم که ریسک بالایی داره واکنش برای جمهوری اسلامی.
گفتگوی شنیدید با حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل ساکن ترکیه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در پی دو حمله شامگاه جمعه و روز شنبه در اورشلیم، کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل تشکیل جلسه داد و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تاکید کرد که دولت این کشور برای هر سناریویی آماده است. همچنین در این نشست تصمیم گرفته شد که روند اعطای مجوز حمل سلاح به شهروندان اسرائیل هم تسریع پیدا بکنه. در همین زمینه با فرنوش رام از همکاران رادیو فردا از تل آویو گفتگو کردم و از او پرسیدم که علت تنش‌های اخیر در اسرائیل چیست؟
در دوران دولت چرخشی یائیر لپید و نفتالی بنت که حدوداً یک سال و نیم طول کشید، هرچند که اونها ظاهراً روابطی با تشکیلات خودگردان فلسطینی داشتند و آقای بنی گانس وزیر وقت دفاع چند بار با محمود عباس دیدار کرد، اما حقیقت اینه که در دوران اونها هم کوچکترین پیشبردی در مذاکرات سیاسی بین اسرائیل و فلسطینیان حاصل نشد و تنش‌ها کماکان ادامه پیدا کرد و اسرائیل در ماه‌های گذشته بارها و بارها به اردوگاه فلسطینی جنین در شمال کرانه باختری حمله کرد، زیرا معتقد هست که سازمان جهاد اسلامی فلسطین اردوگاه جنین رو مقر اصلی فعالیت‌های خودش قرار داده. و ما دیدیم که که روز پنجشنبه گذشته ششم بهمن ارتش اسرائیل شمار زیادی از نیروهای خودش رو به جنین اعزام کرد و در اونجا یک عملیات گسترده انجام شد با بالگرد و با انواع و اقسام تجهیزات با هدف دستگیر کردن دو نفر که اونها رو بمب ساعتی مینامید، یعنی هر لحظه ممکنه به یه عملیاتی دست بزنن، ولی اون عملیات از کنترلشون خارج شد و به کشته شدن 9 فلسطینی در همون اردوگاه منجر شد. 3 تاشون برادر بودن و همینطور یک زن 60 ساله کشته شد. بعد از این فاجعه ای که از نظر فلسطینی ها در اردوگاه جنین رخ داد، کاملا معلوم بود نظر به تجربه و سابقه که چنین رویدادی بی پاسخ نمیمونه. حتی اگه حماس و جهاد اسلامی هم اونا اصلا ارتباطی با نوع عملیات نداشته باشن، اما همیشه فلسطینی هایی هستن که به صورت مستقل و با فکر خودشون اون میان و عملیاتی رو انجام میدن، چه بسا که همین رویداد جمعه شب و شنبه در اسرائیل توسط دوتا در واقع بچه انجام شده که یکیش یک جوان 21 ساله است که پدر بزرگش توسط اسرائیلی ها 25 سال قبل کشته شده و یکیش هم یک بچه 13 ساله است که اسلحه رو معلوم نیست از کجا به دست آورده.
در نشست کابینه امنیتی تصمیم گرفته شده که علاوه بر تشدید تمهیدات امنیتی، روند اعطای مجوز حمل سلاح به شهروندان اسرائیلی هم تسریع بشه. این موضوع رو شما چجوری ارزیابی میکنین؟ چه اتفاقی خواهد افتاد اگر که هر کسی یک در واقع سلاح بخواد حمل بکنه یا داشته باشه؟
خب ببینید، خیلی از اسرائیلی‌ها مسلمه که اسلحه دارن. همین بچه 13 ساله‌ای که دیروز با کلت از خونش رو برده و حمله کرد به اعضای یک خانواده، اگه شما در فیلم رو دیده باشین می‌بینید که تقریبا تمامی اعضای اون خانواده نه تنها مسلح هستن، بلکه حتی یکیشون جسته داره که معلوم شد که افسر ارتش اسرائیل هست. هر کسی که اسلحه داره معمولا اسلحهشون رو تو خونه میذارن. خیلی از شهرک نشین های کرانه باختری اسلحه دارن، ولی خب همیشه رهبران احزاب راستی بودن که میگفتن نه، به جای اینکه یه حادثه پیش میاد مردم صبر بکنن تا پلیس در برسه، که معمولا پلیس و نیروهای امدادی اینجا خیلی سریع واقعا در لحظات و دقایق کوتاه سر میرسه، حتی به جای اونم فوراً مردم خودشون دست به کار بشن. یعنی در واقع در بسیاری از این اقداماتی که ما میبینیم بعد مهاجم توسط مردم عادی کشته شده. بنابراین آمدن و این تصمیم رو گرفتن، مخصوصا به یاد داشته باشید که دولتی که الان نتانیاهو تشکیل داده، خود رسانه‌های اسرائیل میگویند که راستگراترین دولت در تاریخ 74 سال کشورشون هست و این رهبران این احزاب راست مایل بودن که هرچه بیشتر مردم اسلحه داشته باشن. دولت اومده تصمیم گرفته که اون روند تجهیز به اسلحه خیلی خیلی آسیب‌تر باشه، ولی یک سری تصمیمات دیگری رو هم گرفته که خونه والدین مهاجما سریعاً مسدود بشه و بعداً منهدم بشه. خونه ها خانواده های این افراد هیچ نوع امتیازاتی نداشته باشن، شناسنامهشون باطل بشه، حق بیمه ملی نداشته باشن، احتمال تبعیدشون مطرح هست. در واقع همون خواسته هایی رو که رهبران احزاب راست در طول سالها میگفتن، ولی چون در دولت نبودن، یعنی خارج از گود عنوان میشد، حالا اونا تصمیم گیرنده های اصلی هستن و نتانیاهو اومده یک مقداری از خواسته های اونها رو قبول کرده که البته کل خواسته های اونا نیست، اونا مطالبات بسیار بیشتر از این دارن. در هر حال این ممکن هست که بحران رو از هر دو سو افزایش بده، ولی خب در این منطقه نمیشه هیچ چیزی رو پیش بینی کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید. مصوبه محرمانه دولت ابراهیم رئیسی در 67مین نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره مولدسازی دارایی‌های دولت چشم بسیاری را نگران کرده. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای پیشبرد فرضیه اقتصاد مقاومتیش و جبران کسری بودجه دولت 13ام امضای خود را پای مصوبه‌ای گذاشته که اختیاراتش فراتر از قوانین جمهوری اسلامی است. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
یک مصوبه محرمانه اقتصادی که حتی اقتصاددان اصولگرا هم از آن وحشت کرده است. مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت که به گفته حسین قربانزاده رئیس اصولگرای سازمان خصوصی سازی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با حکم حکومتیش پشت آن ایستاده.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوباتشون به تایید رهبری میرسه عملاً حکم حکومتی است.
مصوبه را شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یادگار دوران خروج آمریکا از برجام با اختیاراتی به توصیف روزنامه خراسان فراقانونی برای 2 سال تصویب کرده تا حتی رئیس سازمان خصوصی سازی هم نتواند هیجانش را در تلویزیون دولتی ایران پنهان کند.
این اختیارات وسیع در مورد مولدسازی و فروش تا الان سابقه نداشت.
با این مصوبه اختیار بیش از 100 هزار میلیارد تومان اموال عمومی به شورای 7 نفری از دولتی ها داده می شود که در تصمیماتشان از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مسئول هستند. آیت الله خامنه ای با امضای خود این مسئولیت را به مجریان تصمیم های این هیئت 7 نفره هم داده است. مصوبه‌ای که از عباس عبدی سیاستمدار اصلاح طلب تا حسن صبحانی اقتصاددان اصولگرا را شگفت زده کرده. یکی این را غیر قابل قبول ترین کار می داند و دیگری می گوید که از این تصمیم و تبعات آن بر خود لرزیده است. آن هم وقتی که موضوع صرفاً به فروش اموال خلاصه نشود و هدف ارزش آفرینی باشد. اما یادمان نرود مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت اتفاق تازه‌ای نیست و از دل فرضیه اقتصادی رهبر جمهوری اسلامی بیرون آمده.
بایستی با عزم جدی دنبال این باشیم که اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی کلمه تحقق ببخشیم در داخل.
3 سال پیش وقتی صحبت از مولدسازی دارایی‌های دولت در پیوند با اقتصاد مقاومتی به میان آمد، شهرام شریعتی عضو هیئت رئیسه خانه اقتصاد ایران به برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو گفت که فاتحه این اقتصاد خوانده شده است.
اگر بعد از 40 سال یاد مولدسازی افتادیم که واقعا باید بریم فاتحه اقتصادمون بخونیم.
سال 1400 خورشیدی احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت 13 در نامه‌ای به موانع پیشروی مولدسازی دارایی‌های دولت پرداخت و گفته بود که در نیمه اول آن سال تنها 1% درآمد از محل فروش و واگذاری اموال مازاد منقول و غیر منقول حاصل شده است. گزارش 18690 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم نشان می‌دهد که دولت در مجموع حدود 11000 میلیارد تومان از این طریق درآمد داشته است. با این حساب مولدسازی آیا چیزی فراتر از تعریف محمد محمودی می‌تواند باشد که زمانی از او به عنوان عضو شورای مشورتی وزارت امور اقتصاد و دارایی نام برده شده بود؟
یعنی این که دولت دستاشو برده بالا میگه آقا من نتونستم از این چیزی که در اختیار من بوده استفاده بکنم، شما بیایید یک کاری بکنید.
آن هم در نبود شفافیتی که حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی هم تلویحاً دربارش تردید دارد.
حتی الان در سامانه سادا خود دستگاه هم فقط به املاک مرتبط با خودشون یا دستگاهی نسبت به زیرمجموعه‌اش این دسترسی رو داره و به دلایل ملاحظاتی که وجود داره طبیعتاً این دسترسی برای خود دستگاه هم نسبت به موقعیت جغرافیایی یا جزئیات در واقع اطلاعات املاک دیگه وجود نداره.
تازه اگر به حرف‌های دیروز شهرام شریعتی عضو هیئت رئیسه خانه اقتصاد ایران درباره واگذاری‌های گذشته به همین نام به بخش خصوصی نگاه کنیم، با مصوبه فراقانونی آیت الله خامنه ای چه اتفاق بهتری میتواند در انتظار باشد؟
واگذاری اصلا بخش خصوصی واقعی انجام نشده. اومدن یه سری صندوق‌های سرمایه گذاری بودن، یه سری صندوق‌های بازنشستگی بودن و و و که هممون هم ممکنه اینها رو بشناسیم، یا ارگان‌های نظامی بودن یا هر چیز دیگه‌ای که وجود داشته، اومده واگذاری انجام شده، ما اسمش رو گذاشتیم واگذاری به بخش خصوصی.
احمد علیرضا بیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با روزنامه اعتماد علاوه بر آنچه پنهانکاری در این باره می‌نامد، پای ابهام‌های قانونی را هم به میان می‌کشد و واگذاری‌های مانند نیشکر 7 تپه را مثال می‌آورد. شهرام شریعتی عضو هیئت رئیسه خانه اقتصاد ایران در گفتگویش با صدای جمهوری اسلامی:
اینقدر هم نگیم دولت دولت دولت، چون که دولت ما یه حجم مشخصی از تصمیم‌گیری‌ها رو داره. من میگم نظام.
دولت ابراهیم رئیسی با دست فرمان آیت الله خامنه ای برای جبران کسری بودجه مصوبه ای را در دست اجرا دارد که معنایش برای نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی به حراج گذاشتن اموال عمومی است.
گزارش محمد زرقامی رو میشنیدید. اما رئیس دادگستری استان فارس امروز اتهام هر هفت ورزشکار بازداشتی شیراز رو که اوایل آبان بازداشت شده بودند اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور اعلام کرده و گفته پرونده اونها با صدور کیبرخواست به دادگاه ارسال میشه. و با این خبر به پایان مجله نیروزی رادیو فردا هم رسیدیم. همیشه میتونین با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13 با رادیو فردا در تماس باشید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.